یوبوک، کتابخانه صوتی آکادمی کوچینگ یوبان.
کتاب رقابت با ماهی بزرگ، اثر آدام مورگان. من فاطمه جعفرزاده به اتفاق همکارانم در یوبوک اپیزود شماره 45 را تقدیمتان می‌کنیم. چگونه می توانید با برندهای قدرتمند رقابت کنید؟ این روزها ممکن است تبلیغات تلویزیون برایتان یک نواخت و خسته کننده شده باشد. فارغ از اینکه در حال تماشای کدام شبکه هستید، همیشه اسم چند برند معروف مانند چیتوز، همراه اول و کالرا می شنوید. از نگاه یک مصرف کننده، دیدن تبلیغات تکراری و شنیدن نام چند برند قدرتمند به طور مدام ممکن است خسته کننده یا حتی بی اهمیت باشد. اما برند گمنامی که برای رساندن صدای خود به مشتریان باید راهش را از میان برندهای قدرتمند باز کند، حضور این رقیبان سرسخت کابوس بزرگی است. به چنین برندهایی که در مقایسه با برندهای قدرتمند سهم چندانی از بازار ندارند، اما می‌خواهند فاصله خود را با آنها بکاهند و برای پیشرفت و رسیدن به موفقیت تمام تلاش خود را به کار می‌بندند، برندهای رقابت طلب گویند. حضور برندهای رقابت طلب برای حفظ سلامت بازار، خلاق نگه داشتن آن و ارائه جایگزین‌های جالب به مصرف کنندگان حیاتی هستند. اگر شما نیز می‌خواهید برندی رقابت طلب داشته باشید، به خواندن این یوبوک ادامه دهید. در این یوبوک درباره برندهای رقابت طلب، مشکلاتی که با آن روبرو هستند و ویژگی‌های مورد نیاز برای موفقیت آنها صحبت می‌شود. در این یوبوک به پرسش‌های زیر پاسخ داده می‌شود. چگونه به برند خود هویتی قدرتمند ببخشید؟ چگونه کم تجربه بودن به نفع شما تمام می‌شود؟ چرا دسته‌بندی محصولات به شیوه قدیمی دیگر کارآمد نیست؟ رقابت با برندهای قدرتمند سخته، اما ممکنه. دوران دانش آموزی خود را به خاطر دارید؟ آیا همیشه با هم کلاسی هایتان در کسب نمره بالای امتحانی یا بازی در زنگ ورزش رقابت می کردید؟ اگر جوابتان مثبت است، پس احتمالاً با فردی روبرو شده اید که به نظرتان همیشه کمی از شما بهتر بوده است. در دنیای کسب و کار نیز چنین داستانی وجود دارد. به رقیبان قدرتمند در کسب و کار رهبران بازار می گویند. در دنیای کسب و کار، رهبران بازار در اصل شرکت‌هایی هستند که به واسطه خدمتشان نسبت به برندهای ضعیف‌تر از مزیت‌های رقابتی شفافی برخوردارند. بنابراین، برندهای ضعیف برای رهبران بازار به نوعی برندهای رقابت طلب نیز محسوب می‌شوند. به خاطر این مزیت‌های رقابتی، رهبران بازار نرخ سود بالاتری نسبت به سایر برندها دارند. به عنوان مثال، داده‌های جمع‌آوری شده بازار اروپا در سال 2007 در پژوهش جامع و بلند مدت تأثیر سود راهبردهای بازار یا به اختصار PIMS مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص شد که نرخ بازگشت سرمایه برای برندهای رهبر بازار اروپا چیزی حدود 40% است، در حالی که این نرخ برای برندهای سطح دوم تنها 26% بود. همین پژوهش تعداد قابل ملاحظه ای از شرکت‌های ایالات متحده را با هم مقایسه کرد و نتیجه چنین شد که نرخ بازگشت سرمایه برای رهبران بازار 32% و برای شرکت‌های سطح دوم 18% است. به زبان ساده‌تر، پول می‌آورد. سود بالاتر رهبران بازار به این دلیل است که آنها پول بیشتری سرمایه‌گذاری می‌کنند و در نتیجه سود بیشتری نیز به دست می‌آورند. آنها حتی می‌توانند در پروژه‌های بلندمدت مانند تحقیق درباره راه‌های افزایش مزیت رقابتی خود نیز سرمایه‌گذاری و در نتیجه روند پیشرفت و سودآوری خود را حفظ کنند. اما این بدان معنا نیست که برندهای تجاری ضعیف‌تر فرصتی برای هنرنمایی و شکوفایی ندارند. این شرکت‌ها فقط به طرز فکری متفاوت نیاز دارند. با اینکه بهترین برند بازار بودن هدفی رویایی است، اما برند شماره 2، 3 یا 4 بودن هم خیلی بد نیست. برای نمونه، مؤسسه کرایه اتومبیل آویز آمریکا را در نظر بگیرید. آنها می‌دانستند که نمی‌توانند در صنعت خود رهبر بازار شوند، چون مقام رهبری به شرکت هرتز تعلق داشت. در حقیقت آویز از ضعیف‌ترین برندها در بازار مؤسسات کرایه اتومبیل بود، اما با یک استراتژی تبلیغاتی شگفت‌انگیز توانست به دومین شرکت بزرگ در این بازار تبدیل شود. و به مزیت رقابتی قابل توجه شرکت هرتز و اختلاف فاحش بین آنها پایان دهد. این مثال تنها یکی از مثال‌هایی است که نشان می‌دهد برندهای رقابت طلب هم می‌توانند با رهبران بازار رقابت کنند. اگرچه آنها باید بیشتر تلاش کنند تا موفق به انجام این کار شوند، اما می‌توانند با استفاده از رویکردهای خلاقانه جایگاه خود را به برندهای رهبر بازار نزدیک کنند. پیش از اینکه در مورد طرز فکر برندهای رقابت طلب برای موفق شدن توضیح دهیم، به موانعی که این برندها در بازار با آنها مواجه هستند نگاهی می‌اندازیم. 15 دوره انگیزشی آموزشی فوق‌العاده از اساتید مطرح دنیا به پاس همکاری شما عزیزان تقدیم حضورتون میشه. این فرصت بی‌نظیر رو با دیگران هم در میان بگذارید. حتماً به سایت یوبان سر بزنید. دشواری جلب توجه مصرف کنندگان شکاک و مضطرب. مردم وقتی استرس دارند سراغ چیزهای آشنا می‌روند که به آنها حس آرامش می‌دهد، مثل رستوران مورد علاقهشان، لباسی که بارها پوشیدند و آهنگایی که از شنیدنشان سیر نمی‌شوند. اما این تمایل انسان‌ها به یافتن آرامش ممکن است مشکلاتی جدی برای مغازه کوچکی که تازه سر خیابان باز شده است ایجاد کند. امروزه جلب توجه مردم به آسانی گذشته نیست و بازاریابی به معمایی سخت برای برندهای رقابت طلب تبدیل شده است. مردم همواره سرگرم کاری هستند و توجه زیادی به اطرافشان ندارند. به عنوان مثال هنگام رانندگی پیام می‌فرستند، در محل کار از تلفن‌های همراه خود استفاده می‌کنند، با آن به رادیو گوش می‌دهند، به اینترنت وصل می‌شوند و مقالات مختلف را می‌خوانند. در سال 2006 مطالعه‌ای در انگلیس انجام شد که نشان داد 36% از پیام‌های ارسالی توسط افرادی فرستاده می‌شوند که در حال تماشای تلویزیون هستند. همواره حجم انبوهی از اطلاعات از رسانه‌های مختلف به سمت مردم سرازیر می‌شود. رقابت با این حجم زیاد از اطلاعات مشکلی است که برندهای رقابت طلبان مواجه هستند و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. علاوه بر این، سبک زندگی شلوغ امروزی باعث شده است که مردم احساس کنند با کمبود زمان مواجه هستند و همین مسئله باعث تشویش و اضطراب آنها می‌شود. جلب توجه افراد مضطربی که به دنبال زمان می‌دوند و نمی‌خواهند حتی یک ثانیه را از دست بدهند، کار بسیار دشواری است. نظرسنجی‌ها نشان دادند که مردم هر روز به زمانی برای تجدید انرژی و رسیدن به آرامش نیاز دارند و در این مدت ترجیح می‌دهند سکوت کنند. به این ترتیب آنها سعی می‌کنند که از تبلیغات اینترنتی، تلویزیونی و هر چیزی که حواسشان را پرت می‌کند دوری کنند. مردم از حجم زیاد اطلاعاتی که امروزه به سمتشان شلیک می‌شود خسته شدند. آنها می‌خواهند در طول روز اوقاتی را تنها باشند و به حال خودشان رها شوند. نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که امروز اعتماد مردم به تبلیغات کمرنگ شده است و با شک و تردید به آنها نگاه می کند. تحقیقی در آمریکا صورت گرفته است که نشان می دهد اعتماد مصرف کنندگان به برندهای مختلف در سالهای 1997 تا 2006 از بیش از 50% به 25% کاهش یافته است. در این شرایط نمی‌توانید خیلی امیدوار باشید که مصرف کنندگان با روی خوش از شما و استراتژی بازاریابی‌تان استقبال کنند و جذب آن شوند. در گذشته برندها برای دستیابی به حداکثر فروش و سود مصرف کنندگان را فریب دادند و همین مسئله باعث شده است که اعتماد مردم نسبت به هر گونه بازاریابی و تبلیغات از بین برود. بنابراین برندهای رقابت طلب با مشکلات جدی زیادی مواجه هستند، اما تعداد این مشکلات خیلی بیشتر از چیزی است که در یوبوک گفته شد. در ادامه خواهید دید که این برندها باید از چه موانع دیگری عبور کنند. افزایش رقابت با کمرنگ شدن تفاوت بین محصولات. انسان‌ها روش‌های مختلفی را برای دسته‌بندی جهان اطرافشان به کار می‌گیرند. مثلا دسته‌بندی بر اساس رنگ‌ها، اندازه‌ها، کاربردها. این کار در مواردی واقعا مفید است، اما در مورد محصولات دسته‌بندی به آسانی و مشخصه گذشته نیست و همین مسئله باعث دردسر بازاریاب‌ها شده است. در گذشته تفاوت محصولات فاحش بود و امکان دسته‌بندی واضح آنها وجود داشت. در نتیجه هر محصول با محصولات موجود در دسته‌بندی خود رقابت می‌کرد. برای مثال یک مبل در گذشته تنها وسیله‌ای برای نشستن بود، اما امروز مبلهایی به بازار آمدند که در آنها ماساژورهایی تعبیه شده است. پس چون این محصولی هم باید با محصولات مخصوص نشستن رقابت کند و هم با محصولات مخصوص ماساژ. امروزه دیگر نمیتوان به آسانی مرز میان محصولات مختلف را مشخص و آنها را دسته‌بندی کرد. بازاریاب‌ها دیگر نمیتوانند به دسته‌بندی مشابهی که قبلا از آن استفاده می‌کردند تکیه کنند. آنها همچنان در تلاش هستند که محصولات مختلف را در دسته‌های مشخص و خاصی بگنجانند. غافل از آن که مشتریان نگاه کاملا متفاوتی با آنها دارند. به عنوان مثال تصور کنید شما مدیر سایت فلیکر هستید. سایتی که در آن عکس و ویدیو به اشتراک گذاشته می شود. به نظر شما این سایت در چه دسته‌ای قرار می گیرد؟ شاید بتوان گفت در دسته‌بندی شبکه‌های اجتماعی و سرگرمی‌ها. فرض کنید کاربری از فلیکر برای پیدا کردن هتلی در هاوایی استفاده کرده است. این کار فلیکر را در کدام یک از سه دسته زیر قرار می دهد؟ 1. ابزاری برای تحقیق. 2. یک آژانس مسافرتی. 3. پلتفرمی برای به اشتراک گذاری عکس. همانطور که پیشتر گفته شد، تفاوت بین محصولات روز به روز کمرنگتر می شود. یکی از علل این اتفاق رشد فناوری است. گوشی آیفون را در نظر بگیرید. به نظر شما آیفون کدام یکی از موارد زیر است؟ گوشی، دوربین، دستگاه مرورگر اینترنت، هر سه مورد یا چیزی بیشتر از سه مورد ذکر شده. رشد فناوری تغییرات متعددی در محصولات عرضه شده به بازار به وجود آورده است. به خاطر این تغییرات است که در حال حاضر دسته‌بندی محصولات را خود مصرف کنندگان مشخص می‌کند. مردم محصولات مختلفی را که خریداری می‌کنند به شیوه‌های گوناگونی استفاده می‌کنند و در نتیجه با توجه به استفاده‌ای که از یک محصول می‌برند آن را دسته‌بندی می‌کنند. برای مثال برای کسی که به عکاسی علاقه‌مند است، آیفون بیش از آن که یک تلفن همراه باشد، یک دوربین عکاسی است. بنابراین دیگر نیازی نیست که بازاریاب‌ها بیش از حد خود را درگیر دسته‌بندی محصولات کنند، زیرا این کار موجب اتلاف وقت آنها می‌شود. در کل، این تغییرات پیامدهای عمده‌ای برای کسب و کارهای مختلف دارند. دیگر یک برند نمی‌تواند خود را محدود به یک زمینه خاص بداند و تنها با برندهای فعال در آن رقابت کند. اگر برندی بخواهد چنین رویکردی را پیش بگیرد و نگاهی قدیمی به موضوع رقابت در بازار داشته باشد، خیلی زود متوجه اشتباه خود می‌گردد و با برندهای مواجه می‌شود که آنها را در نظر نگرفته بود، اما تهدیدی جدی بر سر راه موفقیتش هستند. اگر کسی بخواهد تعدادی گوشی آیفون به فروش برساند، تنها نگرانیش رقابت با سایر فروشندگان تلفن همراه نیست، بلکه میبایست به فکر فروشندگان دوربین های برند های چون فوجی و کانن نیز باشد. این کاهش تفاوت میان محصولات و افزایش رقیبان خبر خوبی برای برند های رقابت طلب نیست و کار را برای آنها سخت‌تر میکند. حال که با برخی از مشکلات برند های رقابت طلب آشنا شدید، نگاهی به ویژگی های این برند میاندازیم که میتواند آنها را به تهدیدی برای رهبران بازار تبدیل کند. فقط 5 ثانیه با رویاهایتان فاصله دارید. مطمئن باشید هر مبلغی که بابت حق اشتراکی که در سایت یوبان هست بپردازید، 10 برابر محتوا دریافت می‌کنید. شاید این همون شانسیه که منتظرش بودید. همین الان اقدام کنید، به سایت یوبان سر بزنید و از این فرصت استثنایی استفاده کنید. کم تجربگی نقطه قوت برندهای رقابت طلب. برندهای رقابت طلب متفاوتی در بازار وجود دارند، اما بین آنها ویژگی های مشترکی وجود دارند. در اینجا برخی از این ویژگی ها را بررسی می کنیم. اولین ویژگی ساده لوحی هوشمندانه نام دارد. اهمیت این ویژگی این است که با استفاده از آن می توان از تجربیات کم به صورت هوشمندانه استفاده کرد. با استفاده از این ویژگی می توانید پرسش های درستی بپرسید و برند رقابت طلب خود را قدرتمندتر سازید. کافیست ذهن خود را باز نگه دارید و ایده های جدیدی را که به ذهنتان خطور می کند غنیمت شمارید. در حقیقت اهمیت تجربه بسیار کمتر از چیزی است که اکثر مردم فکر می کنند. اگر فردی برای سالها در صنعتی خاص فعالیت داشته باشد، به سختی می‌تواند نگاهی متفاوت به آن صنعت پیدا کند. در نتیجه برندهای با تجربه معمولاً به خاطر رویه‌های شرکت و زمینه‌هایی که در آنها فعالیت دارند نمی‌توانند نگاه جدیدی داشته باشند و تصمیم‌های نو اتخاذ کنند. اما اگر فردی اطلاعات اندکی در یک حوزه خاص داشته باشد، به احتمال زیاد سوالاتی اساسی ذهنش را مشغول می‌کند و برای افزایش آگاهی خود نسبت به آن زمینه به جستجوی پاسخ پرسش‌هایش می‌پردازد. برای نمونه کالاهای شرکت متد را در نظر بگیرید که محصولات شوینده خانگی تولید می‌کند. این شرکت توسط اریک رایان در سال 1999 تأسیس شد. رایان می‌دانست که در مورد محصولات شوینده هیچ اطلاعاتی ندارد، اما در زمینه طراحی تخصص داشت. او از خود پرسید چرا محصولات شوینده را به جای قرار دادن در بطری‌های معمولی و زشت که فقط وظیفه جابجایی ماده شوینده را بر عهده دارند و هیچ حس خوبی به مشتری القا نمی‌کنند، در بطری‌های زیبا نمی‌ریزند. سپس با تماشای چند برنامه تلویزیونی مربوط به تغییر دکوراسیون خانه متوجه شد که محصولات شوینده می‌توانند تأثیر زیادی در زیبایی خانه داشته باشند. بنابراین رایان به همراه یکی از دوستانش محصولی خوشتر و دوستدار محیط زیست ساخت که به یکی از عوامل مهم در طراحی دکوراسیون خانه تبدیل شد. امروزه شرکت متد به لحاظ رشد فروش در بین محصولات بسته‌بندی شده در آمریکا رتبه 7 را دارد. این موفقیت سریع تنها به دلیل بی‌تجربگی رایان در زمینه محصولات شوینده بود. او صرفاً از دانش طراحی خود برای تغییر حس موجود نسبت به محصولات شوینده استفاده کرد. رایان به دنبال شوینده‌ای قوی نبود که قدرت پاک کنندگی بیشتری نسبت به دیگر شوینده‌های موجود در بازار داشته باشد. او سؤالی متفاوت پرسید و توانست برند رقابت طلب خود را قدرتمند سازد. در این نیوبوک دیدیم که کم تجربگی چطور می‌تواند به سود کسب و کارهای نوپا تمام شود. در ادامه یوبوک درباره روابط عاطفی با مشتریان و ارزش‌های برند توضیحاتی را ارائه می‌کنیم. اهمیت برقراری روابط عاطفی با مشتریان. امروزه شرکت‌های بسیاری همچنان کسب و کار خود را بر اساس شناسایی و حل مشکلات مشتریان بنا می‌کنند. برای مثال، برای حل مشکلی چون احساس خستگی به دلیل کار فراوان، راه حلی مانند نوشیدنی‌های خوشمزه با کافئین زیاد ارائه می‌کنند. اما این رویکرد قدیمی با آنچه که برندهای رقابت طلب انجام می‌دهند تفاوت زیادی دارد. یکی دیگر از ویژگی‌های برندهای رقابت طلب موفق، داشتن هویت فانوس دریایی است که مصرف کنندگان را به سمت قبول ارزش‌های برند سوق می‌دهد. برندهایی که از ویژگی‌های هویت فانوس دریایی برخوردار هستند، سعی می‌کنند یک دیدگاه یا عقیده خاص را میان مردم رواج دهند و نشان می‌دهند که چرا داشتن آن دیدگاه مهم است. آنها بازاریابی اولیه خود را بر اساس همان دیدگاه خاص بنا می‌کنند. بدین ترتیب، محصول یا دسته‌ای از محصولات ارائه می‌کنند که خاص آن شرکت است. همچنین، با این کار نشان می‌دهند که از نگاه آنها دنیا باید چگونه باشد. برند اسپانیایی کفش کمپر را در نظر بگیرید. آنها با اعتراض مداوم به سرعت زیاد پیشرفت دنیا هویتی قدرتمند ساختند. آنها این دیدگاه را به خوبی در شعار خود نشان می‌دهند. قدم بزن، ندو. پس از این اقدام کمپر، زندگی آهسته و با تومنینه به ارزشی تبدیل شد که بسیاری از مصرف کنندگان با آن ارتباط برقرار کردند و به آن اعتقاد دارند. همین مسئله باعث شد آنها محصولاتی را بخرند که با این عقیده سازگار است. اما هویت‌های فانوس دریایی توانایی‌های بیشتری دارند. این هویت‌ها باعث ایجاد روابط عاطفی با مشتریان نیز می‌شوند. برندهای رقابت طلب می‌توانند با ارائه محصولات و خدماتی با کیفیت اعتماد مشتریان را به خود جلب کنند. اما این کار برای موفقیت آنها کافی نیست. این برندها باید با مشتریان خود روابط عاطفی محکم برقرار کنند. شرکت اپل را با شعار تبلیغاتی متفاوت فکر کن در نظر بگیرید که به شدت در این مورد موفق بوده است. مشتریان اپل با استفاده از محصولات آن افتخار می کنند و به شعار آن باور دارند. به همین خاطر اگر کسی را ببینید که مشغول کار با لپتاپ اپل است، احتمالاً فکر می کنید که او فردی خلاق است. همچنین میتوان گفت که شعار اپل آنقدر جالب و قوی است که مشتریانش میخواهند آن را الگوی زندگی خود قرار دهند و با آن هماهنگ شوند. در این یوبوک به اهمیت ایجاد روابط عاطفی با مشتریان و قوی بودن ارزش‌های برند پرداختیم. در ادامه به نقش عادت مردم در استفاده از محصولات اشاره خواهیم کرد. رسیدن به موفقیت بدون آموزش دیدن بیشتر شبیه جوکه. قبول دارین؟ پس معطل چی هستین؟ یه سر به سایت یوبان بزنید و در هر زمینه‌ای که می‌خواید آموزش ببینید. استفاده از نمادهای قدرتمند برای شکستن عادات خرید مردم. اگر کسی متوجه شود که مزه پنیر خاصی را بسیار میپسندد، آیا باز هم به دنبال طعم‌های جدید و خوشمزه میگردد؟ یا به خوردن همان پنیری که پسندیده است ادامه میدهد؟ اکثر مردم در این موقعیت به خوردن پنیر مورد علاقه خود ادامه میدهند. در کل، مردم بر اساس عادت‌هایشان از محصولات استفاده میکنند. دلایل منطقی برای این موضوع وجود دارد. اکثر مردم در طول روز باید به امور زیادی بپردازند، از جمله کار، نگهداری از فرزندان، رسیدگی به شرایط اضطراری مانند خراب شدن خودرو. در نتیجه برای انجام کارهای تکراری مانند خرید کردن تصمیم نمیگیرند و طبق عادتهای خود عمل میکنند. مثلا برای خرید قطعه خودرو سراغ برند میروند که قبلا استفاده کردند. در واقع مردم به هنگام خرید هیچ تصمیمی نمیگیرند، بلکه به صورت خودکار عمل کرده و به سراغ چیزهایی می روند که قبلاً خریداری کردند. اینجاست که نمادهای ارزیابی مجدد وارد عمل می شود. استفاده از نمادهای ارزیابی مجدد یکی دیگر از ویژگی‌های برندهای رقابت طلب و برای شکست عادتهای مصرف کنندگان ضروری است. به همین دلیل برندهای رقابت طلب از نمادهای قدرتمند استفاده می کنند و اقداماتی انجام می دهند تا از خرید کردن خودکار مصرف کنندگان جلوگیری کنند. به کمک این ابزار توجه مردم را به محصول یا برندی جلب می شود که پیش از این آن را مد نظر قرار نداده بودند. این نمادها مردم را وادار به تفکر مجدد درباره برند، محصول یا دسته‌ای از محصولات خاص می‌کنند و مصرف کنندگان دلیل خرید یا عدم خرید این محصول را از نو بررسی می‌نمایند. این دقیقاً همان کاری است که فروشگاه زنجیره تارگت انجام داد. این شرکت برای اینکه جان تازه به برند خود بدهد با مایکل گریوز، معمار برجسته آمریکایی همکاری نمود و ساخت خط تولید جدیدش را شروع کرد. علاوه بر این، آنها محصولات جدید را در یکی از مطرح‌ترین موزه‌های شهر نیویورک در معرض دید عموم قرار دادند. شرکت تارگت با همکاری گریوز و نمایش کالاها در یک موزه پیامی نمادین و قدرتمند ارائه داد و در نتیجه مردم در مورد این برند تجدید نظر کردند. تا قبل از این اتفاق، اکثر مردم فکر می‌کردند که محصولات این برند ارزان و از مد افتاده هستند. پس معطل نکنید و عادات مشتریان را به چالش بکشید. فقط به خاطر داشته باشید وقتی می‌خواهید حریفی قدرتمند را شکست دهید، باید از او قدرتمندتر باشید. سخن پایانی. در بازار برندهای قدرتمندی وجود دارند که رهبران بازار محسوب می‌شوند. رقابت با آنها کار آسانی نیست و برندهای ضعیف نمیتوانند جای آنها را بگیرند. اما این به این معنا نیست که برندهای ضعیف باید دست روی دست بگذارند و اقدامی نکنند. یک برند نباید به خاطر اینکه در بازار رتبه یک نیست تسلیم شود. اگرچه بر سر راه برندهای کوچک و بلند پرواز که به آنها برندهای رقابت طلب گویند موانعی بسیاری وجود دارد. اما آنها نیز مزایایی دارند که برندهای با تجربه از آن برخوردار نیستند. این برندها به کمک ویژگی‌های نظیر ساده‌لوحی هوشمندانه و داشتن هویت فانوس دریایی می‌توانند فاصله خود را با برندهای قدرتمند بکاهند و سهم بیشتری از بازار را در دست گیرند. پیشنهاد کاربردی: خود را به انجام تنها دو اقدام بازاریابی محدود کنید. به عنوان برندی رقابت طلب، طبیعتاً بودجه بازاریابی شما محدود است. به همین دلیل باید این بودجه را به مؤثرترین شکل ممکن خرج کنید. به طور کلی فقط یک یا دو مورد از اقداماتی که در زمینه بازاریابی انجام می دهید 80% از موفقیت بازاریابی برند شما را تعیین می کند. بنابراین بهتر است تمرکز اصلی خود را به آنها اختصاص دهید. برای شناسایی این رویکردهای بازاریابی، ابتدا اهداف بازاریابی برند خود در سالهای آینده را فهرست کنید. سپس لیست خود را با حذف کم اهمیت‌ترین اهداف مرتباً به‌روزرسانی کنید. این کار را آنقدر ادامه دهید تا در نهایت تنها دو هدف باقی بماند. این دو هدف مهمترین اهداف شما هستند. سپس همین کار را برای تمامی فعالیت‌های بازاریابی تکرار کنید. منظور فعالیت‌هایی است که قصد دارید آنها را برای دستیابی به دو هدف برتر خود انجام دهید. در نهایت شما دو هدف و دو اقدام بازاریابی برتر دارید که باید روی آنها تمرکز کنید.
امیدواریم این یوبوک براتون مفید بوده باشه و نهایت استفاده رو برده باشین.
برای دسترسی به موارد بیشتر به وبسایت yuban.ir مراجعه نمایید.